أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العجب من صاحب المباحث المشرقية مع تفتنه بهذا الأصل حيث ذهل عنه حين أقام حجة على إثبات الهيولى وقد أحمل في إعماله در اینجا بحثی که مرحوم آخوند اینو مطرح کرده بودند راجع به کیفیت اعمال فصل و عدم اعمال جنس در تأثیر در تشکل، فرمودند که جنس فی حد نفسه تحصلی نداره و این تحصل و تعین از ناحیه فصل اعمال میشه، و اگر قرار باشه که خود جنس فی حد نفسه نفس طبیعت نوعیه کلیه فی حد نفسه اقتضای فصل را بکند و اقتضای تعین را بکند، پس بنابراین باید این جنسیت خود او باید همه فصول را در یک تعین واحد گرد بیاورد، زیرا تمایزی بین فصل و فصل دیگر در اراده و اختیار جنس نیست. پس اگر جنس بخواهد فصل را بخواهد به وجود بیاورد، این لازمش اجتماع فصول متعدده در نوع واحد است، و اگر بخواهد خود این جنس بخواهد یه فصلی از فصول را بخواهد، یعنی مقتضی باشد برای یک فصل، این هم از اونجایی که اشکال دیگری که از این جهت برمیگردد این است که یک فصل بتواند خودش منوعه همه انواع باشد، زیرا وقتی جنس اقتضای یک فصل را میکند اون به همان کیفیت تعین پیدا کرده است و دیگر شیء دیگری نمیتواند مقتضای برای اعمال جنسیت باشه، و خود جنس وقتی که اعمال میکند و فصل را محقق میکند و به واسطه تحقق فصل صورت خارجی نوعیه تشکیل میشود، دیگر باید این نوع همه انواع را در بر داشته باشد، که خب این هم طبعا خلافه. از اینجا استفاده‌ای که میشه این است که نوع صورت به اصطلاح نوعیه که مقتضی خود مثلا استجلاب این جنس است، این صورت نوعیه به واسطه اعمال فصل تحقق پیدا میکند، یعنی فصل جنس را که در ذاتش فقر است و نیاز است و استجلاب برای علت هست در ذات خودش، نوع این نیاز را فصل این نیاز را میاد برطرف میکنه و اون جنس را به همون کیفیت خودش در می آورد. جنسی که مبهم بوده و مقتضای ابهامش همون نیاز و احتیاج است. این مطلب تمام شد و مرحوم آخوند با کلام فخر رازی تتمه‌ای برای این مطلب ذکر می‌کنند. ایشون می‌فرمایند که فخر رازی در اینجا ایشون اشتباه کردند و با اینکه خود ایشون معترفند به اینکه خود جنس در اینجا ابهام دارد و تعین ندارد، تعجب است که در باب صور فلکیه چطور قائل به تحصل جنس شدن و خود این به اصطلاح در حجیت بر هیولا در فلک، این در باب اثبات به اصطلاح اثبات حجت بر وجود هیولا آمدند، ایشون مطلب را به این کیفیت نقل کردن که اگر قرار باشه خود جسمیت مقتضیه برای که از اون جایی که جسم این اقتضای کیف و کم را می کند، پس بنابراین این یا این اقتضای کم و کیف یا به خود جسمیت برمی گردد، چه پس بنابراین باید همه جا این مسئله وجود داشته باشه، در حالتی که در خیلی در جاهای ما میبینیم که این خود جسمیت این اقتضای کم و کیف و مقدار و شکل را ندارد، و یا اینکه به واسطه امر حالی باید در او باشه که این امر حال مقتضی این مسئله باشه، همون اشکال در اینجا به وجود میاد، چون اون امر حال در جسمیت این ماده فلکیت، این در اونجا این خود این امر حال دیگر تفاوتی نمی کند از نقطه نظر عموم و کلی بودن خودش، که چه به اصطلاح امری هست اون همون در همه جا خب ممکنه که به یک نحوی وجود داشته باشه، یا امر مباینه که خب اون مسئله افحش خواهد بود، یعنی اون امر مباین این خب چگونه میتواند تأثیر بگذارد. از اینجا ایشون اثبات کردن که پس باید این مسئله شکل و مقدار به خود فلکیت و جسمیت او بر نگردد، بلکه به محل این که یک محل متحصل است باید این مسئله برگرده که همون هیولای اولیه باشه در صور فلکیه و اجرام. البته در مسئله فلک و اینها که حالا این مسئله قلیل الجدواست که ما بخوایم راجع به این قضیه صحبت کنیم که حقیقت افلاک چیست و به چه کیفیتی است، مجمل صحبت این که نه آنچه که قدما گفتن میتوان به اونها اعتماد کرد که حقیقت فلک و یک امر رقیقی میدانند که عبارت از ماهیت هیولای اولیه است که از اون هیولا این اجرام همه تشکیل شدن. البته در به این کیفیت میدونن که خب البته این درش به بحث است که اون هیولا که شما این را مادت المواد برای اجرام سماوی میدانید، اون مادت المواد از نقطه نظر ماده بودن چه تحقق خارجی میتونن داشته باشن و در تحت چه ماده‌ای اینها قرار دارن، آیا اونها جز الهی تجزا دارند یا اینکه بسیط هستند در بساطت خودشون، چگونه ما حکم میکنیم. امروز که مسئله بساطت دیگه به طور کلی با همین مسائل فیزیک جدید منتفی است و ترکیب در اشیا اون مقتضی است، حتی در پروتون و الکترون هم در اون هم مسئله ترکیب است، الا اینکه خب اون ترکیب در اونجا به صورت فرض بکنید که یک ماده فشرده در میاد که اسمش رو انرژی میگذارن، به واسطه شکستن او اون ماده خب خارج میشه، باز این مسئله ترکیب در اینجا وجود دارد، ما نمیتوانیم این مسئله را انکار کنیم، یعنی از نقطه نظر تکنیک خارجی گرچه نتوان نسبت به این مسئله دست یافت، ولی از نقطه نظر عقلی شما یک حد یقینی برای تجزیه اشیا نمیتوانید قائل بشید. اما در مورد مسئله جدید که خب این اصل و حسابی چیز نیست، نمیتوانید داشته باشه که آیا این، و الان هم قضیه رد شده در اون واقعه بیگ بنگی که میگن که اصل اولی اشیا یک انفجار بزرگی بوده و از اونجا اشیا همه به وجود آمدن. خب اون نقطه انفجار چی بوده؟ بالاخره ما نمیتوانیم اون رو از چیز کنیم، گاز بوده، ماده بوده، مثلا چه نحوهی بوده. این یک حدس و تخیلاتی است که از اون حدس و تخیلات یک مسائلی اینها برداشت های میشه و بعدم بعد از یه مدتی هم اونها رد میشه. چطوری در قضیه بیگ بنگ این قضیه داره رد میشه الان دیگه خیلی رو این قضیه توجهی نمی کنن، گرچه خب کتاب ها در این زمینه نوشته شده. اشکالی که در اینجا هست این است که واقعیات خارجی برای ما اینطور نیست که همه ملموس باشه. وقتی که افرادی که خب اینها بهره ای ندارن، اینها میان به مسائل وحیانی از طریق به دستاوردهای امروزی اشکال میگیرن، این نقطه به این اشکال برمیخورن که شما که در اینجا قائلید به این که علوم جدید این فرض کنید که سبع سماوات را هفت آسمان را دیگر این قبول ندارد و رد میکند، از کجا شما این مسئله را میگید؟ از کجا شما قائل هستید به این که این سبع سماواتی که در آیه قرآن هست، این سبع سماوات با توجه به مسائل جدید که فقط تا اونجایی که انسان ماده باشد باید در محیط ماده و جرم قرار بگیرد و این جرم غیر از این نیست، پس بنابراین تا هر جا می رویم همین جرم وجود دارد، همین جرم در اینجا برقراره. خب یه آسمانش، اون شش تا دیگه‌اش دیگه در اینجا این در چیزی نیست. اون شش تا دیگه‌اش در اینجا چه ماهیتی میتونه داشته باشه؟ اگر منظور از آسمان سماوات و اجرام سمایی است، خب اینها به واسطه یه وسائل جدید خب مشخص میشه. حالا هرچی باز دورتر بریم باز میگن که بالاخره یک سیارگانی، ستارگانی کشف میشه و همه اینها در این مسئله قرار میگیره، یعنی در مسئله جرمیت اجرام سماوی و جسمیت اجرام سماوی در این قضیه خب همه اونها وجود دارن. اینی که ما رسیده باشیم به یک عالمی که از اون عالم این جرمیت خارج از این جرمیت باشه، و این چیزهای نتایج علوم جدید این مطلب را نمیرسونه. اونچه که میرساند این است که خب اینها طبقاتی دارن، خب دورترن، نزدیکترن، بر حسب اون مدار خودشون نسبت به زمین فاصله دارن این مقدار. پس بنابراین این سبع سماوات در قرآن نمیتونه معنایی داشته باشد. البته ما در همون بحثی که در مسئله افق وحی داشتیم اونجا مطرح کردیم که مسئله سبع سماوات به طور کلی به سبع سماوات سفلی و علوی برمیگردد و دلیلش که همون مسئله و زینا سماء الدنیا به مساوی و جعلناها رجوما للشیاطین که در اونجا این رجم شیاطین به واسطه این ارتباط بین شیاطین و بین اجرام سماوی، این ارتباط یک ارتباط مکانی نیست که حالا این اجرام سماوی شیاطین قدرت پروازشون و حرکتشون در فرض بکنید که یک محدوده باشه، دیگر اون سقف پرواز اینها از اون محدوده بالاتر نره، زیرا در اونجا دارد که لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یغذفون من کل جانب. اینها نمیتوانند نسبت به ملأ اعلا نفوذ کنند و از مطالب و جریاناتی که بر این عالم هست نسبت اونها اطلاع پیدا کنند. خب طبیعی است که این مسئله تقدیر امور و تمشیت امور در مسائل ماده و عالم ماده خارج از این قوانین سماوی و مادی و اینها هست. این باید در عالم مشیت و ملکوت و اینها این قضیه باید در اونجا شکل بگیره، نه در کره زحل و عطارد و کهکشان راه شیری و فرض کنین که کهکشان اردشیری و اینها که جای تصمیم گیری و تقدیر و اراده نیست که بخواد در اونجا این قضای تقوید. پس اینی که دارد که وزین نستما از دنیا و مسابی، این دلیل بر این است که منظور از سب از سماوات اون سماع اد دنیا وزین نستما از دنیا، اون سماع دنیا همین عالم اجرام هستن. این عالم اجرام، این عالم سماع دنیاست و شش آسمان دیگر خب آسمان مثال است و ملکوت سفلا و اولیا و عالم جبروت و لاهوت اسماء کلی و بعدم دیگه عالم به اصطلاح همون مسئله ذات که دیگه اون مافوق عالم است و اطلاق عالم بر اونها بر اون مرتبه اطلاق صحیحی نیست چون محدودیتی نداره. این مسئله خودش فی حد نفسه میرساند، یعنی شیشتا خود اون عالم عقل کلی که مقام واحدیت هفتا و بعد هم ذات دیگه، خب اون دیگه عالم به حساب نمید، ازا هفتا درست شد دیگه، ماده مثال ملکوت سفلا ملکوت اولیا چهارتا جبروت و لاهوت و عالم عقل که همون مقام واحدیت هفت. این مسئله به مسئله خیلی روشنی است، یعنی من گمانم میکنم اصلا نیازی به چیز باشه، نیازی به اینقدر خلاصه این برمو باید دویدن و گریبان چاک زدن باشه. نکته ای که در اینجا هست این است که گیرم بر این که ما این مطلب را نپذیریم، یعنی که آه شما این حرفا را از کجا درآوردید؟ شما خودتون دارید میگید که عوالم اینجاست، خب ما اینا رو از آیات قرآن و روایات و این مسائل استفاده میکنیم. حالا بگیم نه این نیست، منظور از سماع دنیا همین آسمانیست که ما داریم میبینیم ستارگانش را و اون سماوات دیگر رو نمیبینیم، حالا یا توسط دستگاه هایی باید باشه دیده بشه و نمیدونم تلسکوپ ملسکوپ هایی چی یا اینکه اصلا نه به طور کلی این قابل دیدنی. صحبت در این است که علم همیشه اثبات میکنه، علم حق رد کردن و نفی کردن که نداره. شما میگید که این آسمان تا جایی که علم ثابت کرده همینه، میگیم بسیار خوب از کجا غیر از این نیست اونو به ما بگید. شما با چشمهای فرض کنید که تلسکوپیتون و اینها و اینا هی میاد به دست بیابود بله الان فلان ستارم کشف شد و مثلا چند سال نوری با زمین فاصله داره، خیلی خب ما اینو قبول کردیم، اینم گوشتیم رو بقیه ستاره های زمین، خب بعدش چی؟ یه خود دیگه هم صفاتم عالم تموم شد، نه حالا وایسین صبر کنیم و چند سال دیگه ممکنه یه جور دیگه ما فرض کنید که یک تکنولوژی ما به یه حدی برسه که بتوانیم ما در این صورت یک افق دورتری را از اجرام کشف کنیم، خب میگیم اونم الان گذاشتیم رو تا 100 سال دیگه و 100 سال دیگه هم گوشتیم، تا هر جا که رفتی ده ما میذاریم این رو، طوری نمیشه قضیه، یک کره به کرات دیگه اضافه میشه یا یه زوزنقه هم به زوزنقه دیگه اضافه میکنیم و یا فرض کنیم که مکعب و هرم و از این حرفا. این مسائل همه درست، آخرش که چی؟ آیا علم میتواند بگوید که غیر از این جرم، غیر از این جرم آسمان دیگری و سماع دیگری که مافوق این جرم ظاهر و قابل مشهود است آیا میتواند او را نفی کند و به او برسد؟ یه همچه چیزی که وقتی شما نمیتونید ثابت کنید چطور وقت میگید که هفت آسمان نیست؟ لعل این که ما اون چه که محیط بر این اجرام سماوی هست یک جرم دیگری است که اون جرم دیگر از او تکنولوژی بشر از عهده یا الان به دست نمیاد، ممکنه فردا به دست بیاد، از عهده کشف اون جرم دیگر مماثل که به عبارت فلاسفه هیولای برای این اجرام هستن از اون عاجزه. وقتی که تکنولوژی عاجز باشه چطور شما میرد میکنی؟ چه از کجا میاری شما میگی که این اجرام و این آسمان در محدوده اجرام همین است و جز این نیست؟ این جز این نبودن از کجا؟ تکنولوژی شما به این مسئله نرسیده، ولی اینی که نیست از کجا آمده؟ بله میگیم آه الان فرض بکنید که اون انعکاس نور در این، فرض بکنید که وسائل و به اصطلاح همین تجهیزات جدید کشف میکنند از این که فلان ستاره هم در اونجا باید باشه، میگیم رو چشممون، بسیار خوب. اما اینی که منطق بعد از این عالم عالم ماده باشه، یک عالم دیگری که محیط به این باشه و در آن احاطه صورت جرمیت شکل دیگری داشته باشد، اون را از کجا شما نفی میکنید؟ بس در اثبات نیست، بس در نفی اون است. و مافوق او وجود نداشته باشه، و مافوق او وجود نداشته باشه تا این که برسه به هفتا، این را از کجا شما رد میکنید؟ وقتی که اینطور شد ما نمیتونیم، وقتی میام سراغ آیه قرآن بیچاره، میگیم که آیه قرآن اشتباهه. آیه قرآن بر اساس چیه؟ بر اساس نمیدونم که چی بطلنبیسی درست شده. آیه قرآن این بر اساس نمیدونم فرهنگ اون زمان این آیه تدوین شده. آیه قرآن پیغمبر خبر نداشته که مثلا یک این تکنولوژی جدید میاد و این پرده از این معما بر می‌دارد و آیات را همه را باطل می‌کند و از بیمت پیغمبر فکر امروز نبوده، فقط فکر همون چشش یه متر جلوتر رو می‌دیده که با این اصلا تلسکوپ پیغمبر چه می‌دونسته چی چیه پیغمبر، حالا اینو فقط همین این چشم اونم تو چشه بی عینه، عینک هم تو اون موقع نبود. آقا همین آسمانی که می‌بینیم، ستاره‌ای که می‌بینیم همینه. مگر می‌کرد درویش نگاهی در این دریای پردر الهی، کواکب گوهری دیدی شب افروز، که شب از نور ایشان بود چون روز. تو گفتی اختران استادندی، زبان با خاکیان بکشادندی، که ای خامش دلان بیدار باشید در این درگاه وسیع و شد. از آن چرخه که گرداند زن پیر، نشان چرخ چرخنده همی گیر. اتفاق فرمودید جناب، این وضعیتی که الان شما دارید مشاهده میکنید، این مال همون وقتیست که زمانیست که ما نگاه میکردیم و اون مقداری که سوء چشممون به ما به قول چیز هست قد میداد، به قول این بچه لاتا داشا، اونقدر که سوی چشم ما قد میده بدون عینک، اونم زمان پیغمبر که عینک نبوده دیگه، چیزی نبوده، فقط همین اون چه که در محدوده فکر ماست همین چیزهاش که داریم میبینیم. و پیغمبر هم آمده گفته سب اصلا آباد، یعنی اونی که نورش خیلی زیاده، مثلا ماه و خورشید که خیلی چش آدم میزنه آسمان اول، اونی که ستارهایی که نورشون زیادتر آسمان دوم، ستاره همینطور تا دیگه اون ستارهی که نورش کمه اون اسمشو هفتم میذاریم. و بعد هم میگه زیان نه سما دنیا به مصابی، اینجا گیر میکنه اونجا گیر میکنه. پس بنابراین آیات رو اصلا بذاریم کنار. این شعر رو برا واقعا نمیدونم جدید کجا در اومده. مثلا من وقتی که جدن این مطالب را میخونم، جدن به جان شما تهوع پیدا میکنم، باور نمیکنید؟ یعنی از این همه آخر خریت بشر که بیاد به این مثلا جهت برسه، به اینجا برسه که بلنشه بیاد یک همچنین واقعا مزخرفاتی رو باید فرض کنید که بگه و آخر اینا هزیان واقعا، یعنی هیچ من نمیدونم واقعا این مردم این آقای عقلشون کجا رفته. آقا هزیان داره میگه بابا آمده فیزیک ثابت کرده این که آقا این اجرام سماوی هست و این فرض کنید که انتها نداره. خب خیلی خوب این مقدار رو ثابت کرد، اما این که بعد از این چیز دیگری که دیگه نمیتونه نفی کنه، بگه دیگه همین است و غیر از این نیست. میگه من تا اینجا رسیدم و از این به بعدش به من ارتباط نداره. میگه بابا از این به بعدش دیگه با قرآن مربوطه. خیلی خوب دایرتون دیگه. چرا دیگه باید بیایم رد کنیم؟ حالا که رد کردیم واسه که اشتباهه، حالا که اشتباهی بذاریم کنار، پس بنابراین قرآن از حجیت ساقط میشه. وقتی از حجیت ساقط شد مربوطه به فرهنگ همون زمان، مردم باید بیان برای خودشون اخلاق درست کنن، احکام درست کنن، بایدها به قول امروزی ها بایدها. حال ما حوزه ما باید و نباید در آورد واجه ضرورت و حرمت و بایدها نشست ساختمون که نشست میکنه، نشست در باره بایدها و نبایدها. ای من وقتی اینا رو میخورم جدن هرچی خوردم بر میگردونم. آخه احمق ها، شما چرا؟ شما دیگه چرا آقه بایی؟ نشست در باره میگه یکی میشینه یه جایی یا نشست ها یه ساختمونه نشست کرده، این چیز نشست، پل نشست کرده. نشست ها در باره باید ها و نباید ها و ترجمه رو میگن برگردان. آقا تو همین حوزه میگن برگردان، دور برگردون دیدید؟ آقا آدم بیکار، آدم بیکار امام به سر، برگردان یعنی برگشت. ترجمه معنی برگشت ندید، برگشتن ترجمه یعنی تغییر، تغییر از شکلی از صورتی استفاده کرد، نه اینکه برگشتن. برگشتن شما اینجوری وایسادی رو تو بهتر کردی، حالا پشت تو میکنی به یکی دیگه، اینو میگن برگردان. ترجمه میده. حالا فهمیدین ترجمه چیه جناب آقای؟ اونایی که آقا اونایی که اومدن ترجمه رو به برگردان، هلیکوپتر چرخبار. آخه تو رو خدا نه آقا، هلیکوپتر به این قشنگی، یه اسم هلیکوپتر دیگه داره، این دیگه چرخبال رو دنبال رو نمیدونم. اینا چیه واقعا در آوردن؟ ما تازه افتخار میکنیم بهترین ملل دنیا هم هستیم از نظر هوش و حواس و فراست و فلان و این چیزها. کدوم هلیکوپتر برش کرده چرخبال، برگردان، چرخبال، نمیدونم چی فلان. اینقدر دیگه آقا افتضاح قضیه در آمده. من یه دفعه یک چیزی رو میدیدم توی تلویزیون با هم صحبت میکردن، اون مجری هم صداش در آمده، میگه آقا بابا این دیگه چه دیگه، آقا چیز نداره دیگه توی که مردم این لغت رو دیگه. اون یارو میگه بله دیگه، البته خب این دیگه خیلی چیزی نداره، یعنی دلیلی نداره برای اینکه دیگه این کلماتی که مردم معنوسن و دیگه تو فرهنگ رفته. الان خیلی از کلمات ما اصلا وارد فرهنگ. همین کمیته، کمیته که چیه؟ کمیته میدونی لغت چیه؟ لغت فرانسه است. خب یعنی چی؟ یعنی یک نهاد امنیتی. کمیته رو یک نهاد امنیتی. خب حالا این کمیته رو بیارم چیکار عوض کنیم؟ خب بابا کمیته دیگه شده اسم دیگه، یه شده دیگه فرهنگ. الان برای آب کمیته فلان، کمیته فلان، کمیته امداد، کمیته نمیدونم چیه، اشکال نداره. خب مثلا فرض کنید که انسان بیاد با اون لغاتی که چیده و از همه مهمتر و مصیبت ما اونجاییست که کلمات عربی داره عوض میشه و داره چیز میشه، داره اصلا به طور کلی از این اذهان داره میره کنار. اون خطر اونجاست. الهاله کمیته و چرخبال و گردبال و نمیدونم بالبال و از این حرفا زدن که خب این چیز نیست، این که به اصطلاح این چیزه. موبایل رو برشن کردن همراه. آخه بابا همراه دیگه، آ تلفن همراه. خب موبایل خب اسم خودش هست دیگه، والا این تلفن همراه شما همراهتون نباشه دیگه موبایل نیست. من که همراهم نیست، البته الان هست. چرا الان هست؟ چون مجبور بودم و الا اغلب توی 24 ساعت شاید 10 دقیقه این تلفن همراه همراه ما نباشه. همش رو میزه، واسه خودش هم زنگ میزنه، ما هم اصلا کاری نداریم کی زنگ میزنه، بذار بزنه. بعد خودش خسته میشه، خاموش میشه دیگه، نمیزنه دیگه. هر وقت هم حال داشتیم میریم اینیمه نگاه میکنیم میبینیم کیه اونجا عکسش افتاده، چیز عکس که همون اسمش افتاده کیه، اونو به اصطلاح ورش میداریم. جدن میگم من گاهی از اوقات که خیلی از اوقات اتفاق میفته حال یه سلام کردن رو ندارم، یعنی ور سلام علیکم و رحمت الله، حال یه گفتن سلام علیکم رو ندارم. زنگ میزن آجلا چشم هم داره زنگ میزنه، همیشه دارم هم میبینم، نه اینکه نبینم. اینی که بردارم میگم سلام علیکم آقا حوصله ندارم، حال ندارم و ندارم، میدونم واسه خودش میدونه من تو خدا میفهمه مشکلی هست مطلبی هست. بعد هم خب حالا تلفن همراه، خب موبایل بگیم دیگه، آقا این دیگه چونمون که طوری نمیشه دیگه، آقا تلفن همونطوری که از فارسی میره اونجا، کلماتی که در اونجا وضع شده اون کلمات هم خب دیگه بعدم اینجا باشه دیگه. چه حالا هویتیمونو ما از دست میدیم، ماشاءالله خیلی هم با هویت هم هستیم مخصوصا این دور زمونه، خیلی دیگه هویتمون ترس از نگرانی داریم که هویتمون دیگه از بین بره، هویتی خیلی برامون مونده. خیلی نگرانش هستیم که این یه وقت دیگه طوریش بشه و اینا دیگه علاکلان. اینها چیزهایی است که بله یه مقداری از بیکاری این مسائل برای انسان. آقا باید عبارات عربی باید باشه، همون کلمات خودش، همون اصلا شیرینی این به اصطلاح فرهنگ ها به دخالت دادن لغات دیگر در اون فرهنگ و هضم کردن اون لغات دیگر در فرهنگ، چه عیب داره؟ چه عیب داره که در فرهنگ ما اون الفاظی که مربوط به زبان انگلیسی است در فرهنگ ما اون الفاظ وجود داشته باشه و اون الفاظی که مربوط به زبان عربی است در فرهنگ ما وجود داشته باشه؟ در اونجا هم همینطور، اونجا هم در عربی هم خیلی از الفاظ فارسی بوده رفته در اونجا هم عرب شده وجود داره، حالا اونا بیان عوض کنن، ما بیان پان ایرانیسم درست کنیم، اونا برن پان عربیسم درست کنن، اون خارجیان برن پان آلمانیش درست کنن و پان امریکایی درست بکنن و پان 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 در بیارن. اینا همه چیزهایی است که باعث دور شدن ما از خود میشه، باعث دور شدن ما از اون هویت انسانی ما میشه، به جای اینکه ما ملت ها بیایم و بر سر یک سفره بنشینیم و بر سر یک خلاصه در یک مجموعه قرار بگیریم و همه با هم در یک جریان واقع بشیم، نه اون جریانی که اعتقاد ما را زیر سوال ببرد، بلکه اون جریانی که نقاط انسانی ما را اون جریان تحریک کند، مسائل انسانی ما را علیکم السلام، مسائل انسانی ما را اون جریان بخواهد به وجود بیارد و روی اون تأکید بخواد بشه. وقت در اینجا چه فرقی میکنه دیگه بین شیعه و سنی، یهود نصارا؟ ما با یهود و نصارا مسئله ما مسئله وحدت شیعه و سنی اگر باشه، چرا با یهود و نصارا نباشه؟ چرا؟ چون هم چه فرقی میکنن با ما؟ ما در مسائل اعتقادی اصلی خودمون ما با اهل تسنن اختلاف داریم، ولی میگیم اختلافات کنار گذاشته بشه در اون مجموعه که خب رسول خدا نبی پیغمبر ماست، قرآن کتاب ماست، قبله نمیدانم مکه قبله ماست، امثال زال این نقاط و این نکات اینها مد نظر قرار بگیره و بعد اون جهت و وحدت و اتصالی که در اینجا برقرار میشه اون وحدت و اتصال بیاد و کم کم اون روح ائتلاف را ایجاد کنه. چقدر وقتی که در اینجا عالی میشه مسئله. همین مطلب رو شما به عنوان یک دایره وسیع‌تر و شمول‌تر نسبت به مسائل یهودیت و نصارا و امثال ذالک برقرار کنه. و چرا ما باید از نصارا دور باشیم؟ چرا از مسیحیت باید دور باشیم؟ مگر اونا خدا ندارن؟ مگر اونا پیغمبر ندارن؟ آیا این دور شدن ما کمکی میکنه نسبت به مسیر ما و اسلام ما و نزدیک شدن ما باعث از دست دادن اعتقادات ما میشه یا اینکه نه اونها را جذب میشه؟ بله، اگر در جایی موقعیتی بود که این هست که انسان به واسطه نزدیک شدن کم کم در اعتقادات خودش سست بشه، اونجا نباید این کار انجام بشه. مسئله فرق میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اون در اونجا این مسئله پیدا میشه. ولی نه، همسایه است، کسی آشناست، فلان رفیقه، و این انسان خب با اونها که گرم میگیره صحبت میکنه چه میشه؟ اونها هم انسانن، اونها هم بشر هستن، اونها هم پیغمبر که وقتی که آمد این افراد را آمد مسلمان کرد، که اینا از شکم مادرشون مسلمان به دنیا نیامده بودن، همین کفار بودن دیگه، همین کفار بودن، همین عبده اوثان بودن. اومد با اینا، خب اومد چیکار کرد؟ از اول چوب کشید زد تو مغزشون و مسلمان بشین، یا عمر رفت باهاشون گرفت خندید، نشست باهاشون خندید، صحبت کرد، حال چطوره، زن و بچه چطورن، نمیدونم گرفتاری ندیده، عجب پیغمبر خوش اخلاقیه، با اخلاقه. اینطور نیست که حالا فرض بکنید که اونا بت میپرستن این نماز. ببینید این راه نفوذ در دل هاست، راه نفوذ در دل هاست. ما یه جا بودیم، یک دو تا چیز بودن، مسیحی بودن، در اونجا داشتیم یه چیزی میخریدیم، آهای چی بودن اونجا، ما گفتیم خب اون چی که میگیریم برای اینا هم بگیریم. اون گفتم که من به اون شخص گفتم که برای اینا هم اصطلاح تجهیز بود. اول اون تعجب کرد و گفتش که این قوم خویشن. گفتم نه. اون چیز سوال کرد با قوم خویشن. گفتم نه. گفت چی بودم؟ انسانی میخوام. همون فروشنده تعجب کرد، چون در همین اینا اصلا مات موندن که اصلا ما چیکار کردیم، چیکار داریم میکنیم. حالا یه چیز عادی ساده فرض کن که مگه چقدر چیز بود. آقا این عشق بیچاره در آمده بود، هی ما رو ماچ میکرد و فلان، هی تشکر فلان، این چیزا ده دفعه این تشکر کرد که نمیدونم این چیز عجیبی مثلا دیده، این یه وضعیت عجیبی دیده، این حرفا. خب مگه پیغمبر چیکار میکرد؟ پیغمبر چیکار میکرد؟ خب حالا من این کاری که کردم الان فرض کنم اونها درست بوده یا درست نبوده، غلط بوده یا نه. گفتم که دستور اسلامه، یه دستور اسلامه، دستور چیزی. خب این نحوه و این روشی که به اصطلاح بوده، این روش، روش توحیده. در روش توحید است که منظر رائی و مرآی رائی به اون اصل ربط و اون حقیقت ربطیه برمیگرده، با حذف پوشش ها و با حذف اون شرایط و ظروفی که اون اصل را در پوشش گرفته و نمیگذاره برسه. اولیا به اون اصل نگاه میکنن، عارف میاد به اون اصل نگاه میکنه، ما میایم نه، فقط این کتش با ما فرق میکنه، ما امامه داریم، این کتش الواره، پس یه فاصله، این خودش یه فاصله. بعد میگم خب ببینم اعتقادت راجع به این قضیه چیه، فلان چیه، فلانو میگم به نظر من فلانی خوبه، دیدیم که خب با ما فرق میکنه، خب این دو فاصله، یکی یکی هی فاصله ها رو صحبت میکنه، بعد اصلا میذاریم کنار، آقا خداحافظ، شما راشو میکشیم میریم. خب اینکه نشود، خب اینکه چیز نشود، اینکه مسئله که به این کیفیت به اصطلاح چیز به اصطلاح نبود. در یه مجلسی من بودم در مدتی پیش، در به اصطلاح جایی بودم، مثلا در یه جایی بودم این حرفا، در اون مجلس چند نفر نماز نمیخوندن، مثلا نماز گشته بودن کنار صاف، اونم گفت اینا نماز نمیخوندن ولی با اینا. و خب حرفای متفاوتی و اینا و مسائل متفاوتی اینا زده میشد، این حرف ما میخندیدیم با اینا، شوخی میکردیم، حرف میزدیم، چه میکردیم، انگار نه انگار که ما شنیدیم اینا نماز نمیخوند. اصلا هیچ هیچ. بعد کم کم که اگر میشه که دفعه این دیرم یکی داره به اون میگه عجب آقای خوبی های این که حالا اینجوری باید چه ندهده میگو آقای باحالیه تعبیرش حالا چه وضعیت ظاهری هم داشتم خب دیگه بماند دیگه اون دیگه مثلا. هیچ. آقا بعد از دو ساعت که ما اینو گفتیم خندیدیم، خودشون جلی چشم بارنشون رفتن نماز زورشون رو خوندن. درست شد جلوی چشمم بلند شدن رفتن نماز ظهرشون رو خوندن هر دوشون، بدون این که به من بگن نگاه مثلا وقت خجالت بکشن و مثلا چیزی حرف آدن. و بعدم نماز خون شدن و اصلا ظاهرشون تغییر پیدا کرد. این راهشه یا راه دیگه؟ تا انسان میبینه یک مخالفت در فکر و عقیده هست بلند شه و بیاد و بزنه و طرد کنه و نمیدونم برو پنارو، تو اصلا از ما نیستی، تو اصلا مسلمان نیستی، تو کافری، تو یهود هستی، تو نصارا هستی، ما برحقیم، راه ما جداست از راه تو جداست. کدام آخه کدام روش روش پسندیده است؟ کدام راه راه به اصطلاح پسندیده است؟ و ما مردم را به چه طرف باید دعوت کنیم؟ باید به اون اصل باید دعوت کنیم یا به افکار خودمون دعوت کنیم؟ این مهمه. به کدام این اتجاهی که باید باشه به چه سمت باشه؟